اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. میزبان برنامه امروز من سحر عظیمی با اتفاق همکارم قدیر مشرف هستم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وکلای مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز جمعه 12 فوریه دفاعیهشان را ارائه کرده و گفتند که رئیس جمهور پیشین آمریکا مسئول یورش مرگبار بر مقر کنگره ایالات متحده نیست. آنان همچنان گفتند که آقای ترامپ دیگر رئیس جمهور نیست و محاکمه او در مجلس سنا خلاف قانون اساسی است. وکلای آقای ترامپ با پذیرفتن ادعاهای دموکرات‌ها به سناتوران جمهوری‌خواه التماس کرده گفتند که خشونت در مقر کنگره که 5 کشته بر جا گذاشت غیر قانونی و غیر قابل پذیرش است. آنان همچنان گفتند که مجلس سنا صلاحیت قضایی را ندارد که بتواند تحت آن آقای ترامپ را محاکمه کند. تیم دفاعی آقای ترامپ در خاتمه به خاطر اثبات این که موکلشان از حق آزادی بیانش استفاده کرده است، تصاویری از دموکرات‌ها را به نمایش گذاشت که در آن از مظاهرات ضد پلیس تمجید می‌کردند. آنان در 3 ساعت دفاعیشان را تکمیل کرده و راه را برای استجواب سنا از هر دو جانب قضیه باز کردند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در یک حالت نسبی بنبست قرار گرفته است. سرور دانش روز جمعه طالبان را عامل این بنبست خوانده، افزود که نمایندگان هیئت طالبان مصروف سفرهای سیاسی هستند و حتی پیش شرطهای نوی را برای آغاز گفتگو مطرح کردند که به گفته وی به هیچ صورت به نفع پروسه صلح در افغانستان نیست. این در حالی است که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز روز گذشته ابراز امیدواری کرد که توقف مذاکرات دوحه یک بنبست موقتی باشد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که حکومت او دریافت 200 میلیون واحد دیگر از 2 واکسین تایید شده در آمریکا را نهایی کرده است تا این کشور برای پایان ماه جون واکسین کافی برای تزریق به تمام آمریکایی های بزرگسال داشته باشد. آقای بایدن پس از دیدار از انستیتوت ملی صحت آمریکا گفت که حکومت فدرال در چارچوب قراردادهای کنونی که حکومت ترامپ بسته بود 100 میلیون واحد واکسین شرکت های فایزر، بایو اینتیک و 100 میلیون واحد واکسین شرکت مدرنا خواهد خرید. ایالات متحده با بیش از 27 میلیون و 477 هزار واقعه مثبت در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. روسیه میگوید که اگر اتحادیه اروپا به دلیل بازداشت و زندانی شدن الکسی ناوالنی به این کشور تعزیرات شدید وضع کند، مسکو باید آماده پاسخ باشد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه 12 فوریه گفت که مسکو باید آماده مبارزه با مشکلات ناشی از تعزیرات خارجی باشد. سرگی لاورو، وزیر خارجه روسیه، نیز در یک مصاحبه با شبکه یوتیوب گفت که مسکو حتی آماده تیره شدن روابطش با اتحادیه اروپایی است. آقای لاوروف افزود که روسیه نمیخواهد خود را از جهان منزوی کند، اما به گفته وی باید آماده باشد. پیش از این فرانسه و آلمان اشاره کرده بودند که احتمالاً در جریان ماه جاری علیه روسیه اقدامات را اتخاذ کنند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در اعلامیه مشترک نگرانی عمیق خود را از تولید یورانیم فلزی در ایران ابراز داشتند. در این اعلامیه 3 کشور اروپایی که روز جمعه در یک سایت دولتی بریتانیا نشر شد آمده است که آنها به خاطر تولید یورانیم فلزی در ایران، موضوعی که اداره بین‌المللی انرژی اتمی نیز آن را تایید کرده است، به شدت نگرانند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً تایید کرد که ایران مقدار یورانیم فلزی را در تأسیسات هسته‌ای خود تولید کرده که می‌تواند در ساخت سلاح اتمی نیز مصرف شود. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در یک پیام توییتر پرسیده است که آیا شرکای ایران بند 36 توافق هسته‌ای را خوانده‌اند یا خیر. آقای ظریف نگاشته است که با کدام منطق مسئولیت متوقف کردن اقدامات اصلاحی ایران پس از گذشت 1 سال کامل از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و نقض آن با ایران می باشد. چند خبرم از سایر نقاط جهان. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای از رهبران اردوی میانمار خواستند تا فوراً آنگ سان سو چی و سایر رهبران ملی حکومت آن کشور را که پس از کودتای نظامی بازداشت کردند آزاد سازند. فیصله نامه که در وهله نخست از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا پیشنهاد شد، در نشست ویژه شورای حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت و به دلیل فشارهایی که از سوی روسیه و چین اعمال شده است، در مورد این فیصله نامه وضاحت بیشتر ارائه شد. پس از آنکه قطعنامه تجدید شده با اکثریت آرا تصویب شد، سفیر چین گفت که کشورش هنوز در مورد اقدام عملی تصمیم نگرفته است. و از زلزله شدید روز جمعه تاجیکستان را تکان داد که لرزه های آن تا دوردست ها در شمال هند و پاکستان هم احساس شد. بسیاری از باشندگان این محل ها منازلشان را ترک کردند، اما هنوز خبری از تلفات و خسارات در دست نیست. مرکز زمینشناسی ایالات متحده شدت زلزله را 5.9 به مقیاس ریکتر اعلام کرده، گفته است که مرکز آن در 35 کیلومتری غرب مرغاب در تاجیکستان بوده است. اما مرکز ملی زمینشناسی هند گفته که شدت این زلزله 6.3 به مقیاس ریکتر است، حالان که مرکز نظارت کننده پاکستان شدت زلزله را 6.4 به مقیاس ریکتر تعیین کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
صدها راننده موتورهای باربری در دوراهی حیرتان شهر مزار شریف دست به اعتراض زده و بیش از دو هفته می شود که شاهراه عمومی را برای موتورهای باربری بستند. این راننده ها می گویند که از اخاذی های غیرقانونی در شاهراه عمومی و سطوح آمده و از حکومت می خواهند که به خواست های آنان رسیدگی نماید. میرویس بیژن گزارش می دهد.
آجی محمد نبی یک تن از رانندگان شاهراه شمال افغانستان که در ساحه دوراهی ایرتان در مزار شریف موترش را توقف داده است میگوید که توان پرداخت باج به طرفهای منازعه مسلحانه را ندارد. وی میگوید که طالبان و نیروهای امنیتی در مسیر شاهراه ها از آنها اخاذی میکنند و این وضعیت او و هم قطارانش را به سطو آورده.
شستون بار کنین ده تایره را برین پولی ما را بتید. اگر ما بگیم که قانونی ما بار کردیم پول نمیدیم. مگر ما گفتیم که شما قانونی بار کنین برین ستون بار کنین فقط پول 3,500 یا 7,000 ما را بتید. یک جر پولی با کدام قانون است؟
امان الله یکی دیگر از اعتراض کنندگان میگوید که در مسیر شاهراهای شمال نه تنها گروه طالبان بلکه نیروهای امنیتی نیز از موترهای باربری اخاذی میکنن.
اول مشکل ما ترانسپورت است که خیلی به سطوح آمدیم از پیشش. دومش ترازوس، سومش اخاذی های سر راست، چهارمش ترافیک است. امیاله که تا این مشکلات ما حل نشوه، حتی اگر بگویم که این موترهای خرد هم دیگه بند میکنه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ میگوید که این وضعیت تاجران این ولایت را میلیون ها افغانی خسارمند ساختن و اموال آنان در داخل موترها فاسد گردیده است. نصیر احمد قاسمی مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ:
مسدود است موترهای باربری. متاسفانه تاجرهای ما بسیار زیاد از این ناحیه متضرر شدن، میوه‌جات تازه ما فاسد شدن و امیالی که من صحبت میکنم میوه‌جات تازه ترکاری باب در بازارهای مزار شریف هم قیمت شفتایش پیدا کرد.
رانندگان موترهای باربری از مقامهای حکومتی در کابل و بلخ میخوان که هرچی زودتر به این مشکل رسیدگی کنن. در این حال محمد فرهاد عظیمی والی بلخ از تلاش ها برای رسیدگی به این مشکل خبر می دهد.
دیروز وزارت ترانسپورت به صورت شفاهی به تمام ریاست های خود هدایت دادن که دیگه شما هم کمیشن را قرار بود گرفته شود و کمیشن گرفته نمیشه. ما به این موترمان ها جناب قمانده سیب عملا رفتن دیروز در ساعت و گفتیم که شما آزاد هستین برین، ولی بازم اونا میگفتن که تا یک نامه کتبی نباشه ما نمیریم.
روزانه صدها واسطه باربری و نفتکش از مسیرهای ولایت بلخ به ولایت‌های شمال و شمال شرق رفت آمد میکنند و بر اساس آمارها هر راننده مجبور است که برای گذشتن از این مسیر 25,000 افغانی پرداخت کند. تا هنوز گروه طالبان درباره عقد پول از رانندگان چیزی نگفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
برای نخستین بار یک مارکت تولید لبنیات وطنی در ولایت بامیان شروع به فعالیت کرده است. در این مارکت که به همکاری مالی کشور شاهی هلند ساخته شده، به صورت مستقیم و غیر مستقیم صدها نفر در زمینه تولید، پروسس و عرضه لبنیات با کیفیت محلی آموزش دیده و صاحب شغل شدند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
نخستین مارکت لبنیات محلی به منظور رشد سرمایه گذاری های کوچک و بهبود اقتصاد باشندگان محل در بخش مالداری در ساحه قرغنتو در مرکز ولایت بامیان با هزینه 7.5 میلیون افغانی از سوی بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان ساخته شده است تا مالداران این ولایت از سراسر این ولایت تولیدات لبنیشان را در این مارکت عرضه کنند. فضل احمد فضل رئیس بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان میگوید:
در مجموع هدف کلی از ما از ایجاد مارکت لبنیات می هست که ما بتونیم لبنیات محلی بامیان را از سطح خانواده بیاریم به سطح صنعتی شدن. در حدود 1200 نفر زیر آموزش است تا در قسمت صحی بودن و پاک بودن و پروسسی در سطح خانواده صورت می گیرند. موضوعات صحی شان را چطور خوبتر و بهتر پروسس بکنن و در قسمت بسته‌بندی رو صحبت کردیم. در قسمت بسته‌بندی هم باید اصلاحات به وجود بیان و در عین حال یک فرم گاهداری تجارتی را هم ما پلان داریم که امروز افتتاح بکنیم که جزء زمین پروژه هستند در واقع مرکز بامیان که در عین حال بتونن یک جایگزین خوب داشته باشیم برای واردات محصولات لبنی بیرونی.
در این مرکز تولیدات محلی و لبنیات ولسوالی های مختلف ولایت بامیان جمع‌آوری شده و به مشتریان عرضه می شود. مسئولان بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان می گویند که هدف از ایجاد این مرکز کارآفرینی برای باشندگان محل و ایجاد مارکت به محصولات لبنی محلی چون قرود، شیر، ماست، دوغ، چکپ، پنیر و سایر تولیدات محلی است. بر بنیاد آمارهای بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان در سال گذشته خورشیدی بیش از 300 تن لبنیات از ساحه قرغنتوی مرکز ولایت بامیان به سایر ولایات صادر شده است. سید انور رحمتی والی بامیان میگوید
و ما امیدوار هستیم که با صنعتی شدن این بخش ما شاهد پیشرفت‌های بیشتری در این سکتور باشیم و بیاقین ما، مالداران ما و خانواده‌های عزیز ما تشویق شوند که محصولاتشان از خانه به بازار منتقل بکنه و میمانای بامیانی از او با بهترین کیفیت استفاده کنه.
این مرکز مجهز با امکانات لازم و 12 کیلووات برق آفتابی است که به همکاری مالی کشور شاهی هلند ساخته شده است. شماری از تولید کنندگان لبنیات که تولیدات محلیشان را در این مرکز تجاری عرضه می‌کنند میگویند که در کنار فراهم شدن مارکت مناسب برای محصولات لبنی محلی برای صدها نفر زمینه کار فراهم شده است. حاجی محمد و ظاهر دو تن از تولید کنندگان لبنیات میگویند
تا زمانی که در کابل در منگلوی میرسن شاید بسیار در قیمت ناچیز اکثر از این محصولات فرسوده و از بین میره تا لکی شکر سهولت پیدا شده و متقاضی پیدا شده و مارکت شده نمون تازه و در محصول وقت میرسه دیگه بسیار کمک میکنه در مالدارا در فارندارا کسایی که لبنیات داره بسیار یک سهولت هی.
با ما اینجا از قبیل قرود، چکه، مسکه، قیماق، تخم وطنی، اصل، دوغ همین در مجموع همین چیزای وطنی است، لبنیات وطنی. خیلی خوبه، اینه مالی 80% 50% اقتصاد همین مردم منطقه را همین لبنیات از اینا تامین میکنه. دیگه باز اینی مارکت هم که الحمدلله جور شده بسیار یک سهولت برای مردم ایجاد کرده.
مسئولان بنیاد انکشافی آقاخان میگویند که بیش از 200 زن در زمینه ساختن پنیر و تولیدات لبنی به شکل صحی را آموزش دادند و تجهیزات تولید و پروسس لبنیات را توزیع کردند تا آنان در سطح قریه‌جات انواع لبنیات را تولید و به این مارکت عرضه کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
قرار دادن دوباره ایالات متحده در یک مسیر پایدار به سوی کاهش تأثیرات ناشی از تغییر اقلیم در صدر دستور کار رئیس جمهور جو بایدن قرار دارد. رئیس جمهور جدید ایالات متحده در نخستین روز کارش اقدام فوری را برای پیوستن دوباره این کشور به توافقنامه پاریس انجام داد. رئیس جمهور جو بایدن سپس طی چند روز نخست کارش چندین فرمان اجرایی را به خاطر مبارزه با بحران تغییر اقلیم در داخل و خارج ایالات متحده امضا و تغییرات گسترده را در پالیسی حکومت ایجاد کرد. اما تغییر اقلیم یک چالش جهانی می باشد و مدیریت آن بدون همکاری قاطع بین المللی امکان ندارد. جان کری، نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای مبارزه با تغییر اقلیم در نشست مجازی مجمع اقتصادی جهان در شهر دیویس در 27 جنوری گفت
اگر ما یک جا با هم نتوانیم یک استراتژی بین المللی را به خاطر تشویق جهان به منظور عملی ساختن آرزوهای بلند هر کشور و هر بخش طرح‌ریزی کنیم اقدامات داخلی به تنهایی خود کافی نخواهد بود.
بر اساس آمار اداره ملی هوانوردی و فضانوردی ایالات متحده 2020 گرمترین سال ثبت شده در تاریخ بوده است. جان کری، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده گفت که به خاطر این که از افزایش حرارت به اندازه 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میزان درجه حرارت پیش از انقلاب صنعتی جلوگیری شود، تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 باید تا نصف کاهش یابد.
این یعنی ما باید روند متوقف ساختن استفاده از زغال سنگ را 5 مرتبه سریع‌تر از پیش بسازیم. این یعنی ما باید غرس درخت را به خاطر ایجاد مناطق سبز 5 مرتبه سریع‌تر انجام بدهیم. این یعنی ما باید استفاده از انرژی قابل تجدید را 6 مرتبه سریع‌تر سازیم. این یعنی روند گذار به استفاده از موتورهای برقی باید 22 مرتبه سریع‌تر انجام شود.
جان کری افزود که عملی ساختن همه این کارها با برنامه ریزی و سرمایه گذاری امکان پذیر می باشد.
ما باید از این استدلال انکار کنندگان و معطل کنندگان دوری جوییم که می گویند عملی ساختن این همه کارها انتخاب بین کیفیت زندگی و رسیدگی به این چالش هاست. موفقیت یعنی پیدا کردن و برملا ساختن بهترین های جهان در نبوغ، خلاقیت و دیپلماسی. برای رسیدن به منزل مقصود از هر وسیله، از قدرت مغز گرفته تا قدرت انرژی بدیل باید استفاده کرد. یک آینده توأم با تولید گازهای گلخانه‌ای به میزان صفر، فرصت‌های قابل توجهی را برای تجارت‌ها، فرصت‌های اشتغال و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند.
آقای کری افزود که نباید فرصت را از دست داد و تمام کشورهای جهان باید به خاطر حل مشکل تغییر اقلیم با هم همکاری کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد از افزایش خشونت‌ها در افغانستان گفته است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در روند صلح افغانستان ماه قبل در نشستی با لحن نسبتاً تهدیدآمیز گفت که اگر زندانیان طالبان رها نشوند خشونت‌ها در افغانستان افزایش می‌یابد. زاکر حسین ارشاد آگاه مسائل سیاسی تا این مصاحبه با رویا زمانی میگوید که گرچه زندانیان طالبان در برابر تعهد و کاهش خشونت و پیشرفت در گفتگوهای صلح رها شدند، ولی آن گروه به تعهداتشان عمل نکردند. توجه شما را به مصاحبه ای جلب می کنم که با سخنان آقای ارشاد در این مورد آغاز می شود.
من فکر می کنم رهایی زندانیان طالب هم به اعتبار سنت گذشته، یعنی که چندین هزار طالب گویا به عنوان پیش شرط گفتگوها و مذاکرات بین الافغانی صلح به انجام رسید ولی نتیجه بخش نبود، این بار هم اگر چنین اقدامی صورت بگیره مبنی بر رهایی زندانیان طالب، خیلی جبهات جنگ سرد نخواهد شد و بلکه شعله‌ورتر هم خواهد شد. رازش هم ایست که نگاه طالبان نسبت به صلح مبتنی بر این اصل که بیشترین امتیازات و خواسته های طالب از آدرس جنگ و شعله های خشونت تأمین و تعقیب میشه. به این لحاظ ده که چیزی به نام رهایی زندانیان کمک به پایین آمدن گراف خشونت در افغانستان نخواهد بود، بلکه عکسش. به هر پیمانه ای که زندانیان طالب رها شد و همو میزان گویا دامنه و وسعت جنگ افزایش پیدا میکنه و روند فزاینده خود طی کرده و خواهد کرد.
خوب آقای ارشاد، در صورت که فشارها اضافه شود و باز هم حکومت افغانستان این تعداد از باقی مانده زندانی های طالب رها نکنند، اوضاع را شما چگونه پیش بینی میکنین و آیا طالبان و امریکا تحت توافقنامه امضا شده به تعهداتشان پابند بودند تا حال یا خیر؟
ببینید، در بحث پابندی طرف ها نسبت به او توافقنامه یا کانترکتی که با هم به امضا رساندن، هر دو طرف گویا مدعی هستند، خصوصا بعد از روی کار آمدن دولت جدید و آقای بایدن در کاخ سفید همه به صورت واضح بیان شد که گویا طالبان تا کنون متعهد به تمامی اون چیزی که در موافقت نامه میان ایالات متحده و طالبان به امضا رسیده بود متعهد نبوده و عملیاتی او موارد نشده. همچنانی که طالبان هم ادعا دارن که گویا آمریکایی ها توقف ندادن جنگ بمباران های نیروهای آمریکایی با موازی طالبان و امثال زن. اینا همه نشانگری است که گویا دو طرف تا اینجای کار خیلی تمایل هم نداشتن یا عملا گویا چنین اقدامی یا چنین تصمیمی نهایی نبوده و صورت نگرفته که گویا هر دو طرف با مواد توافقنامه‌شان صد عمل کنن و با او پا پای او پیش برن. و از سوی دیگر اوضاع صلح متاسفانه در افغانستان باید اعتراف بکنیم که بسیار پیچیده شده و هر چه زمان میگذره به این پیچیدگی افزوده میشه و خیلی نمیشه بر اساس یک سری فاکتورهای کاملا عینی و مشاهداتی مسئله را بحث و بررسی کرد و نهایتا فرجام صلح را پیش بین بود. من فکر میکنم هر چه زمان میگذره بازیگرانی منطقه‌ای بین المللی و همچنین تحولات داخل افغانستان قضایای طالب را و گفتگوهای صلح را متاثر می‌سازد و نتیجتاً این که هنوز به نظر ما زود هنگام خواهد بود که همه چیز را پیش بینی شده و به صورت فاینال و نهایی ما در نظر بگیریم.
آقای ارشاد، گفتگوهای صلح در این حال به بنبست رسید و گفتگوها هم گفته شده که این بنبست نسبی است. به نظر شما این وضعیت که ما شما شاهد او هستیم که طرفای طالب سفرهای متعدد به کشورها داشتن، در نمای این گفتگوها چی خواهد باشه؟
جنگ و صلح افغانستان و خصوصا فرایند صلح قبل از آن که تابع مذاکرات بین الافغانی در دوحه باشه و نسخه نهایی یا نقشه راه فردای افغانستان و مناسبات قدرت افغانستان از دوحه تنظیم شوه، بیشتر متاثر از گفتگوها و لابیگری های بیرونی است که به صورت غیر رسمی صلح افغانستان بر اساس اراده اونها معمولا تعیین میشه. سفر سیاسی نمایندگان طالبان قبل از آنی که بیاید در میز مذاکرات و گفتگوهای صلح در دوحه شرکت کنند، با سفرهای سیاسی در تهران، مسکو و جاهای دیگه معمولا سفر را روی دست میگیرن، اینها همه نشانگری است که گویا قرار است که صلح افغانستان و نظم سیاسی آینده افغانستان نه در آدرس دوحه و گفتگوهای بین الافغانی در دوحه بلکه در آدرس های دیگه باید تعیین شود و اراده بازیگرانی دیگه است که به صورت پنهان ممکنه نقشه راه فردای افغانستان را اراده اونها تعیین کنه. و به لحاظ که من فکر میکنم چون خواست و منافع بازیگران منطقه‌ای و بین المللی و از سوی دیگر دخیل ماجرای صلح افغانستان متاسفانه متغیر هست، در نوسان هست، تابع یک فاکتور و منطق خاص ممکنه نباشه، به این لحاظ که بحث صلح در افغانستان بسیار پیچیده و هر چی که زمان میگذره من فکر میکنم به پیچیدگیش افزوده میشه. و بحث این که ما بیاییم گفتگوهای بین الافغانی و مذاکرات دوحه را بگوییم که با بنبست نسبی مواجه است، من فکر میکنم این بنبست نسبی شاید یک رعایت برخی از احتیاط های دنیای دیپلماتیک و سیاسی باشه، ولی فی الواقع مذاکرات در دوحه عملا هم خود شاید مذاکره کننده ها به این جمع‌بندی رسیده باشه و هم بازیگران دخیل به این جمع‌بندی رسیدند و هستند که صلح افغانستان قبل از آنی که در این آدرس قابل ارزیابی باشه در آدرس های دیگه باید جستجو شود.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در کابل میگوید که خارج ساختن نیروهای آمریکایی از افغانستان امنیت ملی ایالات متحده را صدمه خواهد زد. آقای کراکر در یک نشست مجازی و میزبانی مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک ایالات متحده خروج کامل نیروهای آمریکایی را از افغانستان به حیث تسلیم شدن ایالات متحده به طالبان توصیف کرد و گفت که با این کار ارزش‌های آمریکا با خطر مواجه می‌شود. جزئیات این مطلب را در گزارشی از همکار ما قدیر مشرف بشنوید.
راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در کابل با ابراز مخالفت در برابر خارج ساختن شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید که این اقدام امنیت ملی آمریکا را صدمه میزند و یک بار دیگر افغانستان را با جنگ داخلی مواجه میسازد.
ما با این خروج شتاب زده امنیت ملی مان را شدیداً آسیب می‌رسانیم. مذاکرات روی همین خروج برگزار شده است. اتفاقاً این خروج به مسابقه تسلیم شدن است. درباره صلح نیست.
آقای کراکر با اشاره به جنگ‌های داخلی دهه 70 خورشیدی و ظهور طالبان هشدار داد و گفت که به خاطر پیامدهای پس از به قدرت رسیدن دوباره گروه طالبان در افغانستان، ایالات متحده مقصر خواهد بود.
ما ارزش‌های من را آسیب می‌رسانیم. ما دختران را به مکتب رفتن تشویق کردیم و گفتیم که به گونه مؤثر از شما حمایت می‌کنیم. مکنون به ساعت‌های من نگاه می‌کنیم و می‌گوییم که زمان رفتن فرا رسیده و خدا حافظ. اما آیا واقعاً می‌دانیم که به یک بارگی با رفتن ما به زنان در افغانستان چی اتفاق می‌افتد؟ زمانی که طالبان بار دیگر با زور میله‌های تفنگ به قدرت برسند، وضعیت خوشایند نخواهد بود و ما مقصر خواهیم بود.
در نشست آنلاین که به میزبانی مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک ایالات متحده زیر نام تعیین شرایط برای نتیجه درست در افغانستان برگزار شده بود، همچنان دیوید پتریاس، رئیسین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و فرمانده پیشین نیروهای آیساف در کابل، میلانی ویرویر، رئیس اجرایی انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت، و پیتر مایر، عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز شرکت داشتند. جنرال پتریاس در این نشست خروج کامل سربازان آمریکایی را از افغانستان تا اخیر ماه اپریل سال روان میلادی فاجعه بار خواند.
در حال حاضر نه تنها از برنامه خروج کامل نیروهایمان تا اخیر اپریل نگران هستم که به فکر من به گونه بالقوا فاجعه بار خواهد بود، بلکه نگرانم که ما شمار سربازانمان را پایین تر از سطح نیاز در مطابقت با وضعیت منطقه و کمتر از نیم رقم قرار داده ایم که جنرال اسکات میلر حداقل آن را ارزیابی کرده است.
آقای پتریاس افزود که هیچ کس بیشتر از او خواهان حل و فصل جنگ افغانستان از راه مذاکره با طالبان نیست، اما تاکید ورزید که این گروه واضحاً به تعهداتشان که قطع روابط با القاعده و کاهش خشونت‌ها در افغانستان است عمل نکرده است.
فراتر از آن من هیچ دورنمایی برای یک رای حل مناسب با دوام و به دست آمده از رای مذاکره مشاهده نمی کنم. واقعیت این است که فکر می کنم طالبان فقط به دو هدف بزرگ وارد مذاکرات شدند: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و آزادی زندانیانشان از محابس افغانستان.
این جنرال بازنشسته آمریکایی می افزاید که گروه طالبان موفق شده است که رقم سربازان آمریکایی را به گونه بسیار چشمگیر کاهش دهد و نیروهای خود را از بازداشت خارج کند. پتریاس افزود که صدها نفر از زندانیان رها شده طالبان دوباره در میدان جنگ بازداشت شدند که نشان می دهد طالبان تعهد خود را برای عدم بازگشت به میدان جنگ احترام نگذاشتند. این اظهارات دو مقام ارشد پیشین حکومت ایالات متحده در حال بیان می شود که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نیز از بنبست احتمالی مذاکرات صلح سخن رانده می گوید که طالبان از آغاز گفتگوهای صلح تاکنون هیچگاه از خود صداقت و جدیت نشان نداده، در حالی که حکومت افغانستان به گفته آقای دانش گامهای شجاعانه و بزرگی را برای هموارسازی این روند برداشته است. میلانی ورویر، رئیس اجرایی انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت، گفت که بایست در خارج ساختن نیروهای آمریکایی از افغانستان یک تأمل صورت بگیرد و قدم بعدی بر اساس وضعیت منطقه برداشته شود، چنانچه در توافق با طالبان نیست تذکر رفته که آن گروه بایست علایقشان را با القاعده قطع کند و خشونت‌ها را کاهش دهند.
و ما باید گام های بعدی من را برداریم. واضح است که با شرکا، متحدان اروپایی من، با ناتو و همزمان با آن در یک دیپلماسی قوی منطقه‌ای دخیل شدیم.
دیوید پتریاس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، با توجه به شمار بیشتر نیروهای ناتو در مقایسه با سربازان آمریکایی در افغانستان، گفت که قویاً به این باور است که این ماموریت باید ادامه یابد. او گفت این ماموریت است که تعهدات پایدار را ضمانت می‌کند. او تأکید ورزید که در این مقطع زمانی ایالات متحده نه تنها نیروهایش را کاهش ندهد، بلکه در واقع باید مجدداً روند خروج نظامی را ارزیابی کرده و ممکن نیروهای موجود را در افغانستان تقویت کند. حملات هدفمند، کشتار افراد غیر نظامی به شمول خبرنگاران، مدافع جامعه مدنی، سارنوالان و قاضی‌های افغان از مسائلی بود که اشتراک کنندگان این نشست به آن اشاره کرده، گفتند که با خروج شتاب زده و غیر مسئولانه سربازان آمریکایی، دستاوردهای دو دهه اخیر در عرصه حقوق زنان به گونه بالقوه با خطر مواجه خواهد شد.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.